نوجوانی تا شهادتش نوشته شده، نکته‌های آموزنده‌ای هست که میتونیم یاد بگیریم و تو زندگی امتحانش رو پس بدیم.
چه جالب.
مخصوصاً بخشی از این کتاب که درباره دوره نوجوانی و جوانی استاد مطهریه برای شما جوونا خیلی خیلی مفیده. امید جان
کدوم بخشش؟
مثلا بذار ببینم این بخش کدوم؟ آره گوش کن تا برات بخونم. تو صفحه 15 این کتاب نوشته خواب و بیدار بود، چشمش افتاد به رخت خواب مرتضی که خالی بود و خبری از خودش نبود. مادر نگاهی به آسمان کرد، هنوز صبح نشده بود. دوباره دراز کشید، اما منتظر مرتضی بود که از دستشویی برگردد. برنگشت. دلشوره‌ای به دلش هجوم آورد، بلند شد و شروع کرد به گشتن. کم کم همه بیدار شدند، خانه زیر و رو شد، ولی هیچ اثری از مرتضی نبود. سفر کارگر خانه هم از او بی خبر بود. باید می رفتند بیرون خانه، اما نمی دانستند کجا را باید بگردند. شال و کلاه می کردند که صدای در آمد. یکی از کشاورزان ده ایستاده بود پشت در. مرتضی هم توی بغلش خواب بود. کشاورز گفت پشت در مکتب خانه کتاب به بغل چون باطمه زده بود و خوابش برده بود.
چه جالب. خیلی ماجرا جالبیه.
آره. خوبی این کتاب اینه که نویسندش بخشایی از زندگی استاد مطهری رو خیلی کوتاه و به زبون امروزی بازنویسی کرده. درسته. تو این کتاب 65 مطلب از زندگی استاد مطهری نوشته شده، مثل این چند سطری که برات خوندم. این چند سطر نشون میده که استاد مطهری از بچگی هم عاشق کتاب بودن. بی خود نیست که بعدها اون همه کتاب مفید نوشتن و امام خمینی گفتن همه آثار مطهری بی استثنا خوب و مفیده. همین برای بچه ها و نوجوانای ما درسه که اگه میخوان در آینده موفق بشن از امروز به فکر فردا باشن. یه مطلبی هم درباره کتاب داستان راستان هست که ترجیح میدم خودت بخونی. امید
باشه.
مطلب 29 کتابه، تو صفحه 63 کتاب. بیا بگیر بلند بخون تا منم بشنوم.
باشه چشم. بزنیم پیداش کنم صفحشو. گفتیم صفحه 63 دیگه، درسته؟
آره 63.
آمیناش نوشته که کسی فکرش را هم نمی کرد کتاب بعدی استاد یک کتاب داستان ساده باشد. بعضی از دوستان از چاپ داستان راستان اظهار تأسف می کردند که چرا کارهای مهمتر را گذاشته و با آن شأن علمی این کار ساده را انجام دادند. گفتند حالا که زحمت این کار را کشیده اید لااقل به نام خودتان منتشر نکنید. استاد گفت چه عیبی دارد؟ گفتند اثری که به نام شما منتشر می شود حداقل باید در سطح همان اصول فلسفه باشد. این کار برای شما کوچک است. گفت مقیاس کوچکی و بزرگی چیست؟ او بزرگی و کوچکی کار را به سودمندی آن و بزرگ بودن نتیجه کار می دانست. در مقدمه داستان راستان توصیه های این دوستان را آورد و نوشت اگر این منطق و تفکر مربوط به یک یا چند نفر بود من در اینجا از آن نام نمی بردم. اما متاسفانه این طرز تفکر یک بیماری اجتماعی و یک انحراف بزرگ از تعالیم اسلام است که در جامعه ما زیاد شیوع پیدا کرده و باعث شده از لحاظ کتب مفید مخصوصا کتب مذهبی سودمند فقیر باشیم. داستان راستان کتاب ساده ولی سودمندی بود که در سالهای بعد برنده جایزه یونسکو نیز شد.
میبینی امید جان، این یعنی اخلاص. این مطالب میتونه برای همه ما درس باشه. این یعنی کتاب مفید زندگی ساز. تو برنامه هات خوندن همچین کتابایی هم بذار.
آره بابا، واقعا همین یه داستانی که خوندم خیلی برام جذاب بود. چشم، از همین کتاب شروع میکنم بابا جون. ممنون از راهنماییت.
خواهش میکنم. همراهان عزیز، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب فر ایمان از فریمان نوشته خانم زینب عطایی معرفی شد. این کتاب و انتشارات کانون اندیشه جوان در 140 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
دوستان عزیز، با برنامه چراغ مطالعه در خدمتتون بودیم که به معرفی کتاب اختصاص داشت. ادامه برنامه ها رو به اتفاق میشنویم و در این لحظه همراه میشیم با برنامه چشمه ایمان که به معرفی آیات اعتقادی قرآن کریم اختصاص داره و از توضیحات آیت الله محمدی ری شهری بهره مند خواهیم شد. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
و من یؤمن بالله یهد قلبه،
کسی که ایمان به خدا بیاورد زمینه گشوده شدن در هدایت خاصه الهی را فراهم می‌کند.
چشمه ایمان.
ای اهالی ایمان، بحر ایزد منان، با کتاب بیداری توان از جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه چشمه ایمان در خدمت شما هستیم. این برنامه به بررسی آیات اعتقادی قرآن کریم اختصاص داره. لطفاً همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، از چند برنامه گذشته وارد فصل سوم از آیاتی شدیم که بر ارزش معرفت از نگاه قرآن دلالت داره و به عنوان اولین آیه از این فصل بررسی آیه 18 سوره مبارکه آل عمران رو آغاز کردیم. تلاوت و ترجمه این آیه شریفه رو عنایت بفرمایید.
شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم.
خداوند با ایجاد نظام واحد جهان هستی گواهی می دهد که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش هر کدام به گونه‌ای بر این مطلب گواهی می دهند، در حالی که خداوند در تمام عالم قیام به عدالت دارد. معبودی جز او نیست که هم توانا و هم حکیم است.
همراهان گرامی، همونطور که در چند برنامه گذشته گفتیم، آیه 18 سوره مبارکه آل عمران که به آیه شهادت شهرت داره، بر گواهی دادن پروردگار، ملائکه و صاحبان دانش بر یگانگی خداوند دلالت داره. آیت الله محمدی ری شهری در برنامه قبل درباره چگونگی گواهی خداوند بر یگانگی خیش سخن گفتند. در این قسمت بخش اول سخنان ایشون رو درباره چگونگی شهادت خداوند بر یگانگی خودش میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. سخن پیرامون ارتباط معرفت با انتخاب عقیده صحیح و درست بود، پیوستگی علم و ایمان، علم و عقاید دینی. گفتیم آیه 18 از سوره مبارکه آل عمران دلالت دارد که هم خدا شاهد یکتایی خود است، هم فرشتگان و هم دانشوران و اهل علم. شهادت خدا هم به صورت گفتاری است، هم به صورت فعلی و کرداری. یک روایتی رو خوندم که چگونه خداوند عملا و با آفرینش جهان شهادت بر یکتایی خودش میدهد. روایت دیگری هم هست، این روایت رو هم عرض کنم و بعد بریم سراغ شهادت فرشتگان و اهل علم. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که چرا خدا یکی هست؟ به چه دلیل شما میفرمایید خدا یکی است؟ طبق این نقل حضرت فرمودن اتصال و تدبیر و تمام صنع، پیوستگی تدبیر جهان و هماهنگی آفریدنش، یعنی پیوستگی و هماهنگی تدبیر و نظام حاکم بر هستی، این شاهد آن است که خدا یکیست. اگر خدا دوتا بود این گونه جهان به هم پیوسته نبود. عقل انسان وقتی که نظام هستی رو مطالعه میکنه، با تأمل در نظام هستی متوجه می شود که این نظام کار یک معمار و یک مهندس و یک عالم حکیم قادر و تواناست. که بعد اشاره به این آیه کریمه می فرمند که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر دو خدایی در جهان وجود داشت، در آسمان و زمین وجود داشت، فاسد می شدن، تباه می شدن، از بین می رفتن. فساد و تباهی در جهان حاکم بود. این شهادت خداست. خداوند متعال هم با سخن اعجاز آمیز، یعنی با قرآن، شهادت بر یگانگی خودش داده و هم با فعلش، با نظام پیوسته و هماهنگ آفریدش. فرشتگان هم شهادتشون هم گفتاری است و هم کرداری، هم با سخن شهادت به یگانگی خدا داده اند و میدهند و هم با عبادتشون، پیروی اونها از خداوند یکتا، فرمانبری اونها از خدا یکتا، این گواهی عملی اونها بر یکتایی خداست.
سرود عشق و ایمان را بخوانیم.
مباحث اعتقادی قرآن کریم از زبان آیت الله محمدی ریشهری.
تاب نور عرفان را بخوانیم.
چشمه ایمان.
شما را هر قدر باشد میسر.
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
گل آیات قرآن را بخوانی.
عزیزان، بر اساس آیه 18 هم از سوره مبارکه آل عمران، دومین شاهد بر یکتایی خداوند فرشتگان هستند. شهادت فرشتگان از جمله جبرئیل، میکائیل و اسرافیل هم قولیه و هم عملی. قولیه یعنی به وحدانیت خدا اعتراف میکنند. ملائکه با حمد و سپاس پروردگارشون خدا رو تسبیح میگن و این تسبیح دلالت بر شهادت قولی بر وحدانیت خداست و فرشتگان با تسبیح خودشون باری تعالی رو از هر نقص و عیبی مبرا میدونن. بنابراین تسبیح ملائکه شهادت قولی اونها بر وحدت و یگانگی خداست. فرشته ها شهادت عملی هم بر وحدانیت حق تعالی میدن که همون عبادت و اطاعت مطلق اونهاست. اطاعت محض فرشتگان نشون میده که اونها غیر خدا رو منشأ اثر نمیدونن و این اطاعت صرف چیزی جز شهادت عملی اونها بر وحدت و یگانگی خدا نیست. همراهان گرامی چشمه ایمان، در این لحظه بخش دوم از سخنان آیت الله محمدی ریشهری رو درباره چگونگی شهادت صاحبان دانش بر یکتایی خداوند میشنوید.
حالا میرسیم به اهل علم که اینجا مورد اصلی بحث ماست. ارتباط علم و توحید و اعتقادات دینی در این بخش از این آیه است. می‌فرماید اولول علم هم شهادت بر یکتایی خدا می‌دهند. یعنی اگر انسان حقیقتاً عالم شد، اهل معرفت شد، این حتما خداشناسه، حتما موحده. نمی شود کسی عالم باشد و کافر موحد نباشد. حتما هر عالمی موحد هم هست و گواهی می دهد بر یکتایی خدا. چگونه گواهی می دهد؟ هم با گفتار و هم با کردار. چون اولو العلم هم در صفه خدا و فرشتگان در این آیه قرار داده شده، اونها هم با گفتار شهادت بر یکتایی خدا می دادند و هم با کردار. بنابراین اولو العلم هم همینطوره. خب نکته مهم در اینجا این است که شهادت خداوند و فرشتگان، علم خداوند علم حضوری است، علم فرشتگان هم علم حضوری است. بنابراین باید شهادت و علم اولول علم هم علم حضوری باشه و شهادت اونها همونطور که در ریشه یابی کلمه شهادت عرض کردیم، گفتیم که شهادت دلالت می کند بر حضور و علم و اعلام. این را از ابن فارس نقل کردیم. اینجا هم باید بگیم که شهادت اولول علم شهادت حسی نیست. نه اینکه اولول علم خدا رو با حس می بینند، با چشم ظاهر میبینند و شهادت میدهند. نه، اولول علم شهادتشون شهادت عقلی است و یا بالاتر شهادت قلبی است. حضورشون نسبت به رؤیت خدمتون عرض کنم یکتایی خدا، علمشون علم حضوری است، حضور عقلی یا حضور قلبی. که حالا روایتی که در این زمینه هست، یه روایت شو در اینجا میخونم، ادامه در بحث آینده. که از امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن که آقا شما خدا رو دیدی یا نه؟ ذعلب یمانی سوال کرد. حضرت فرمود ویلک یا ذعلب لم اکن بالذی اعبد ربا لم اره. من خدایی رو که ندیدم عبادت نمی کنم. سوال کرد چجور خدا رو دیدی؟ صف لنا، خب توصیف کن ببینیم چجوری خدا هست. قال ویلک، وای بر تو، این که گفتم دیدم، این دیدن دیدن حسی نیست. لم تره العیون به مشاهدت الابصار، با مشاهده چشم سر و چشم ظاهر انسان نمیتونه خدا رو ببینه، انسان خدا رو ندیده. ولیکن رأت القلوب به حقائق الایمان، ولیکن چشم دل خدا را با حقیقت ایمان دیده. بنابراین شهادت اولول علم در بالاترین مراتبش شهادت چی هست؟ شهادت قلبی است. ادامه سخن انشاءالله در برنامه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنا، ایمان، خداشناسی، نبوت، امامت و معاد در چشمه ایمان.
شنوندگان ارجمند، سخنان پایانی آیت الله ریشهری رو در تفسیر آیه 18 سوره مبارکه آل عمران شنیدیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. چشمه ایمانتون زلال و جاری.
قرآن بیان جاودان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی در جامعه بیان، مجلای
بله، برنامه چشمه ایمان بود که تقدیم حضورتون شد، معرفی آیات اعتقادی قرآن کریم که از توضیحات آیت الله محمدی ری شهری بهره‌مند شدیم. تکرار این برنامه را عزیزان میتونید فردا ساعت 2:35 نیز بشنوید. با شما همچنان همراهیم با ادامه مجموع برنامه های بخش سوم از رادیو معارف. چهارشنبه است 20 تیر 1397. در این لحظه توجهتون رو جلب میکنم به برنامه پیام ولایت، گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری مدظل خلالی. پس از آن نیز رأس ساعت 14 مشروع اخبار رو به اتفاق خواهیم شنید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور
ما بایستی اولا نوآوری، یعنی ایجاد ایده، بعد تولید، بعد بازاریابی عرضه و مصرف، این یک زنجیره است. این زنجیره بایستی درست حرکت بکنه، یعنی از بخش تولید تا بخش مصرف یک زنجیره ای وجود داره. این حلقه ها باید درست به همدیگه منتقل کنن امکان رو تا اینکه کار به درستی انجام بگیره. اگر عیبی در این چرخه وجود داشت، کی بایستی وارد میدان بشه؟ دانشگاه باید ببینه عیب در کجاست، مشکل رو برطرف بکنه تا بتوانیم انجام بدیم. یا همین مسئله حمایت از کالای ایرانی که خوشبختانه دیدم یکی از آقایون این مسئله رو مورد توجه قرار دادن، روش فکر کردن، کار کردن. درست همون نکاتی که بنده اینجا یادداشت کردم در بیانات ایشون وجود داشت. فرض کنید که ما ببینیم موانع تولید کالای با کیفیت چیه. اولین مسئله این است که ما کالای با کیفیت باید تولید کنیم در داخل تا مشتری داشته باشه، تا فروش بره. موانع تولید کالای با کیفیت چیست؟ بعد چگونگی بازاریابی، چکار کنیم که بتوانیم هم در داخل و هم در خارج بازار برای این محصولات پیدا کنیم. حالا در خارج یک مقوله است که اون مقوله جداگانه است، مقوله داخلی همون مقوله ذهنی و فرهنگی است که اشاره کردم، کاملا درست. یعنی بررسی بشه در بخش‌های علوم جامعه شناختی و روانشناختی دانشگاه علت این که مردم نسبت به کالای خارجی، قشری از قشرهای از مردم، رغبت بیشتری دارن و به کالای داخلی کمتر، علت چیه؟ راه علاجش چیه؟ البته یه راه علاجایی رو ایشون ذکر کردن، اما اینا کافی نیست. اینا بررسی علمی لازم داره. واقعا میتوانی راههایی رو پیدا کرد. یه وقت ببینید شما در ظرف 2 سال، 3 سال، 4 سال به کلی امر برگشت، یعنی کما اینکه همین حالا با همین تبلیغاتی که تا یه حدودی انجام گرفته، بعضی از فروشنده ها کالای خارجی خودشون رو به عنوان کالای داخلی به مشتری میفروشن. اینو ما خبر داریم، بنده اطلاع دارم، به من گزارش شده. یعنی طرف میره یه جنسی رو میخواد، طرف خارجیشو داره، چون میدانه که مشتری کالای داخلی لازم داره، به دروغ به او میگه این کارا داخلی است. این خیلی چیز مطلوبی است، البته دروغ چیز بدی است، اما این خیلی خوبه، اینی که برای مجبور بشه برای فروش کالای خودش بگه این داخلی است. این فرهنگ باید گسترش پیدا کنه. این چجوری گسترش پیدا میکنه؟ این خب راه کار علمی داره، اینه بایستی شما این کار رو بکنید. یا انتقال دستاوردهای علمی نو به بخشای تولیدی، این انتقال، اینا همه کار بخشای گوناگون دانشگاه. بنابراین دانشگاه در مسائل کشور هم مسئله یابی باید بکنه، که من خوشبختانه دیدم تو این بیانات این آقایون، اونجا من یادداشت کردم، خیلی جالب، مسئله یابی دیدم واقعا نشستن مسئله پیدا کردن. مثلا فرض کنید میگن که این یه مسئله است که شما میگید که هم زن خانه‌دار باشه، هم زن مثلا تحصیلات عالیه داشته باشه، اینا شده رو هم جمعه، خب یه مسئله است. یعنی این مسئله یابی خیلی چیز مهمی است. ما بشینیم مسئله یابی کنیم، بعد اون مسائل رو حل کنیم. بنابراین دانشگاه هم میتوانه در مسئله یابی هم در حل مسائل کمک کنه.
اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
20 سال حرکت آگاهانه.
از این راه با ملائک هم نشین با.
20 سال همراهی صمیمانه.
برای افشاندن عطر ایمان در فضای جان شما.
برای انتشار معارف اصیل اسلامی.
برای اشاعه مفاهیم ناب قرآنی.
و در یک کلام، برای اعتلای پرچم توحید.
آن که بی باده کند جان مرا مست کجا.
یکی از نعمت‌های بزرگه، بسیار کارهای با ارزشی است، اقدام‌های بسیار خوبی که از جمله اقدام‌های بسیار خوبه یکی رادیو معارف قم.
سالگرد افتتاح
بیستسالگی رادیو معارف،
برنامه که دارید درست می‌کنید، تنظیم می‌کنید، تو زندگی واقعا به درد و خور بوده.
اینجا هستی،
اینجا هستی،
در کنار شما و برای شما،
در کنار شما و برای شما.